هنگام وقوع حادثه سریع به یاری برمی آییم. بیمه آتش سوزی بیمه البرز کلیه خسارات و زیانهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، سائقه، انفجار، زلزله، سیل و طوفان را پرداخت نموده و پس از پیش آمد آن را به حالت قبل از وقوع حادثه باز می گردانند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
توانستیم آهن را با تمامی سردی و صلابتش مغلوب اندیشه خود کنیم. سولار صنعت بخار، تولید کنندهی توانا در ساخت دیگهای بخار، روغن داغ و مبدلهای حرارتی. آدرس سایت www.solarkhatfasilesanat.com. سولار صنعت بخار.
تعهد مسئولیت می‌آورد و مسئولیت اقدام می‌آفریند. حوادث آتش سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش و پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
به دست پرتوان و نیرومند فناوری خاک را فشردیم تا برایش جان و شخصیتی اصیل و همیشگی به ارمغان آوریم، آنچنان که استحکام جزوی جدا نشدنی از این کیمیاگری کهن گردد. امروز کیمیا هنر ماست.
گروه تولیدی کاشی فخار رفسنجان.
دنیای ما هر لحظه در حال تغییر و تحوله. همه تغییرات میتونه مثبت باشه اگه با مطالعه و برنامه ریزی هدفمند قدم برداریم. شرکت مهندسی شهریک با بهره‌گیری از دانش و تخصص و با مطالعه و انجام پروژه‌های متعدد در حوزه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، گردشگری، معماری و ارزیابی مالی طرح‌ها و پروژه‌ها مشاور شما و در کنار شما. به تغییرات لبخند بزن. شرکت مهندسی شهریک.
فروشگاه‌های زنجیره لارما، محیطی آرام همراه با لذت خرید و تخفیف محصولات متنوع با کیفیت و صرفه‌جویی زمان خرید را در فروشگاه‌های زنجیره لارما تجربه کنید. مازندران، ساری. تلفن تماس 011-3368-5940. لبخندتان را دوست داریم.
شرکت تولیدی و بازرگانی نیکان تک ایرانیان، تولید کننده انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی، انکبات و استاندبات و انواع کلمب و ساپورت خطوط لوله، دارای آزمایشگاه پیشرفته و کامل، تامین کننده خطوط لوله و اتصالات با مجوز رسمی از وزارت صنایع و معادن. نیکان تک ایرانیان، اصالتی از جنس ایرانیان.
با امتیز سفرمون شده یه رنگین کمون، با امتیز میچسب غذا تو رستورای خونمون. امتیز خوشمزه، امتیز پرمزه، امتیز طعمش میمونه. امتیز شادیمون، امتیز بینمون، امتیز مال این زمون.
امتیز، 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 محصولات غذایی امتیز.
بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟
آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده.
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشم، باز کنیم از سر و یه گوشه، فیل و لنگ و مرغابی توشه، بیسکویت های خوشمزه، پر حیوان های خوب و بامزه. گرجی
بیسکویت واقع ورش گرجی.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوم من تاپه، تیره
رو بردار بیار، اتاق کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولشم خیلی تاپه. سرمه این زرشی قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
این همون تعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تن درستی،
ایلیکا،
تو کول پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین تعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، ایلیکا،
ایلیکا.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا،
هاویار بادم جود، چین چین کرده جود، میزت کامل شد با هاویار بادم جود، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادم جود، چین چین
جوینا خود سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، همین داره کنجت شیرید باچو، گرگی بال سرد بچو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
مجتمع فولاد روهینا جنوب، تولید کننده انواع میلگرد های ساختمانی آسه و آچهار، مورد اعتماد پروژه های عمرانی نفت و گاز. فولاد روهینا، فراتر از استحکام.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکشری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص، در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری،
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
عجب تخفیفی،
از این دوتا بدین لطفاً.
هر چی میخوایم هست.
باور نکردنیه.
مبارکتون باشه، فقط همین سه روز.
خانم فاکتورتون.
ما اومدیم فروشگاه رفاه، اینجا حراجستونه،
سه روز خیلی ارزونه.
از من میشنوی دست خانم بچه ها رو بگیرین و بیاین خرید شبه.
یک و دو و سه اسفند در سراسر ایران، حراجستون، سه روز خیلی ارزون، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
میزبان.
به نام خدا، ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. شما در این لحظه شنونده رادیو ایران و برنامه میزبان هستید. ما خوشحالیم که شما این رادیو و این برنامه رو میشنوید. این برنامه رو خانم فطرتی تهیه میکنن. خانم محمودی صدا بردار برنامه هستن. من احمد طبیع هستم، کارشناس مجری این برنامه. خانم دکتر کبیری فر، دکتره مدیریت فرهنگی و مدرس دانشگاه، مهمان ما هستن در استودیو. آقای دکتر علیرضا شاملی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، مهمان دیگر ما هستند در استودیوی میزبان. خانم دکتر واقفی که کارشناس برنامه‌ریزی سازمان ملی بهره‌وری ایران و همینطور نماینده این سازمان در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هستند، قرار بود که در استودیو حضور داشته باشند اما نپذیرفتند و به جمع ما نپیوستند. همونطور که استعداد دارید، در برنامه گذشته ما درباره بهره‌وری صحبت کردیم و در عرصه بهره‌وری به اقتصاد فردی پرداختیم و همینطور اقتصاد خانواده. قرار بود که به اقتصاد کلان بپردازیم و بهره‌وری رو از اقتصاد فردی و اقتصاد خانواده به اقتصاد کلان سوق بدیم و بگیم که زندگی برتر و زندگی بهتر توأم با آرامش با بهره‌وری چگونه تامین خواهد شد. این سوالی است که کارشناسان به این موضوع پاسخ خواهند داد. انضباط اقتصادی شاید یکی از مواردی باشه که در این برنامه به اون بپردازیم. به هر جهت اجازه بدید که تا لحظاتی بعد با آقای دکتر شاملی و خانم دکتر کبیری فر در این زمینه صحبتمون رو ادامه بدیم. سپاسگزاری میکنم آقای دکتر شاملی.
به نام دادار مهربان، عرض درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه میزبان جناب آقای طبیع سرکار دکتر. خوشحالم مجددا در خدمتتون هستم. اجازه بدید من تشکر کنم از اون واژه انضباط اقتصادی که ازت استفاده کردید. موضوع برنامه بهره‌وری است، اما بهره‌وری یه سری ارکان داره، یک سری اجزاء داره، یک سری عوامل داره. واقعا جناب آقای طبیعی، یکی از انضباط در هر کاری میتونه یک رکن باشه، در بهره‌وری، در اقتصاد، در هر موضوع و مقوله انضباط میتونه یک رکن و یک پایه باشه. حضرت علی به انضباط اقتصادی اشاره فرمودید که این روزا درد دل همه ما دستندرکاران و حوزه اقتصاد در کشور هست. واقعا این موضوعی است که بسیار بسیار مظلوم واقع شده در شرایط فعلی در کشور ما. ما اگر یک انضباط اقتصادی خیلی خوبی داشته باشیم، قطع یقین، اجازه بدید خیلی ساده عرض کنم برای اینکه از این
خواهش
می‌کنم بریم سراغ بحث اصلیمون، موضوع اصلی بهره‌وری رو. ما اگر واقعا این موضوع انضباط اقتصادی در کشور بهش پرداخته بشه و جدی گرفته بشه، به نظرم میرسه که شاید یه بخشی از دغدغه ها و مشکلات اساسی که مردم ما در حوزه اقتصاد در کشور دارن، که یکی از موضوعات روز است در شرایط فعلی و کنونی، شاید به نوعی از در واقع گردون خارج بشه و حل بشه. امیدوارم این اتفاق بیفته. حالا انشالله که من خیلی شاهد بودم در برنامه میزبان خیلی موضوعات مشابه این چنینی خیلی کار شده، حتی در حوزه اقتصاد، و من واقعا امید دارم که صدای جمهوری اسلامی ایران و به خصوص برنامه میزبان روی این موضوعها بیشتر
خواهش می‌کنم حتما
وقت گذاشته بشه که انشالله مردم ما آشنا بشن با این موضوع. اشاره فرمودید به بحث در واقع بهره‌وری و موضوعی که خب در برنامه گذشته در قسمت یا در بخش خانواده و فرد در موردش صحبت کردیم. حضرت علی هم اشاره فرمودید که به حال این موضوعی است که نگاه صحیح بهش به اعتقاد بنده نشده در کشور. ما هنوز در استفاده در واقع در به کارگیری فرهنگ صحیح بهره‌وری در کشورمون دچار ضعف هستیم، کما اینکه ما همین در حوزه اقتصاد، در اقتصاد خانواده، ما بهره‌وری لازم رو در خانواده هامون نمیبینیم الان. بعضن نه اینکه حالا به صورت کلی بگیم نیست، استفاده میشه، ولی اون چیزی که در واقع به نوعی انتظار ماست به عنوان یک کشور با یک قدمت و پیشینه خیلی زیاد و اینکه مردم ما واقعا سطح شعور و آگاهی و فرهنگ مردم جامعه ما واقعا بالاست و این خودش یک افتخاری است برای ما، اما در حوزه بهره‌وری واقعا این موضوع شاید نمود پیدا نکرده و شاید سازمان‌ها و متولیان امر، به خصوص من عرض کنم سازمان ملی بهره‌وری که توی این ماجرا دستندرکار اصلی هست، شاید خیلی نپرداخته به مقوله فرهنگ‌سازی و آموزش. که همونطور که در برنامه قبلی سرکار خانم دکتر هم اشاره فرمودن، خانم دکتر کبیر فرکه رو موضوع در واقع بحث آموزش صحه گذاشتن و بسیار بجا و صحیح هم بود، این شرایط بایستی ایجاد بشه. ما در حالا اگر قرار هست در این برنامه اقتصاد کلان هم بپردازیم، اجازه بدید عرض کنم که ما در بحث اقتصاد کلان بیشتر از اقتصاد خرد، یعنی در بخش اقتصاد بهره‌وری در اقتصاد در حوزه جامعه و در تولید و در بازار کسب و کارمون، شدت عدم دیده شدن بهره‌وری خیلی بیشتر از خانواده است. حالا باز در خانواده ها بیشتر دیده میشه، اما متاسفانه بهره‌وری در حوزه در واقع اقتصاد کلان و کسب و کارمون به شدت جاش خالیه. ما در حوزه تولید به خصوص مقوله بهره‌وری بسیار جاش خالی است در خیلی از موارد، حتی در واقع واحدهای تولیدی بسیار بزرگ که بعد اگر امروز فرصت بشه حتما به این مقوله خواهیم
تلاش می‌کنیم آقای دکتر شاملی به این موضوع اشاره بکنیم. من می‌خوام سپاسگزاری بکنم از خانم دکتر کبیرفر که در جمع ما حضور دارن در استودیوی میزبان. من بحث انضباط اقتصادی رو مطرح کردم خانم دکتر کبیرفر. ما در برنامه پیشینی که در بحث بهره‌وری صحبت می‌کردیم در میزبان، به بحث اقتصاد فردی پرداختیم و تأثیر اقتصاد فردی رو در خانواده صحبت کردیم و شما بحث فرهنگیش رو مطرح کردید. ولی بحث انضباط اقتصادی همونطور که آقای دکتر شاملی گفتن تنها به اینجا ختم نمیشه. خانواده و هر فردی تأثیرپذیر از محیط جامعه هست و باید کالای مورد نیازش رو بتونه از جامعه تامین کنه. آقای دکتر شاملی به بحث تولید اشاره کردن. من مجبور هستم که از موادی که یا مواردی که مورد نیازم هست در خارج از محیط منزل مواردی رو تهیه بکنم. به نظر میاد که در اونجا از مرغوبیت باید برخوردار باشه که میشه جزء بحث انضباط اقتصادی در بحث تولید کننده که اونجا کم دیده میشه یا در بعضی از مواقع اصلا دیده نمیشه یا در عرصه‌های دیگر. دیدگاهتون رو بفرمایید که بعد وارد مباحث خردتر بشیم در این زمینه. بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه میزبان.
سپاسگزاری میکنم.
انضباط اقتصادی که شما بهش اشاره کردین باز هم ریشه در فرهنگ ما داره. یعنی ما اگر رو پایه و اساس مسائل فرهنگیمون بنیادی کار بکنیم، انضباط اقتصادی هم در اصل به شیوهی درست به مردم آموزش داده میشه. بنابراین ما یعنی هر جایی رو که میخواییم قدم بگذاریم ببینیم که یه ردی از فرهنگ وجود داره ولی متاسفانه بهش بها داده نمیشه. در هفته قبل که ما مبحث انضباط در از موضوع فردی رو بهش پرداختیم، یه سری مباحث ناتمام موند که موضوع مهمی هست. ما مبحثی رو داریم که اگر فردی خودش رو بتواند به درستی مدیریت کنه، میتونه یک دنیا رو مدیریت کنه. یعنی ما تو مدیریت شخص خودمون هنوز عاجز و ناتوان هستیم. بنابراین این رو میتونیم از طرق مختلف که اساسی ترین مسئله اون آموزش هست و بعد از اون حالا رسانه ها هستن و روش های تأثیرگذار دیگر به این مهم بپردازیم که افراد چگونه بیاموزند که زندگی خودشون رو به نحو درست مدیریت بکنن و بتونن یک شیوه بهره‌ورانه رو برای روند زندگیشون در پی بگیرن.
من ممنونم از توضیحی که دادید، ولی به نظر میاد که در بحث تولید ما مجبور هستیم که از موارد و مسائلی استفاده بکنیم که اون بحث بهره‌وری فردی که شما میگید در مدیریت تولید اتفاق نمیفته. به همین جهت کسانی که در عرصه تولید هستن تلاش میکنن که کالایی رو تولید بکنن که سود بیشتری ببرن. براشون عدد مهم هست و معتقد هستن که اگر کیفیتی وجود نداشته باشه به هر جهت ضرر و زیانش رو خریدار خواهد داد. اگر در این چرخش و در این زنجیره ما یک گردشی بکنیم، این خسارتی است که به اقتصاد کلان کشور وارد خواهد شد. این یک دیدگاه هست، دیدگاه کارشناسی است. من میخوام آقای دکتر شاملی بپرسم که این دیدگاه رو شما قبول دارید، باور دارید و یا دیدگاه دیگری در این زمینه هست؟ بفهمید خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون. خیلی این دیدگاه درستی است. ببینید من یه نکته به شما عرض کنم. ما در حوزه حالا چون وارد بحث بهره‌وری در حوزه کسب و کار و تولید شدیم، در جامعه اومدیم، چون وارد این موضوع شدیم، وارد این مقوله شدیم، دستمون بازتر شد که در واقع یه خورده کلی‌تر به موضوع بهره‌وری بپردازیم. فرض بفرمایید الان در برنامه قبلی ما در مورد بحث بهره‌وری در شخص و در خانواده صحبت کردیم و تا یه حدودی به یک سری عوامل کلی رسیدیم. امروز می‌خوایم ببینیم که واقعاً در جامعه موضوع بهره‌وری چگونه دیده میشه و عملکرد در این حوزه باید چگونه باشه. ببینید ما یه سری شاخصه‌ها در بهره وری داریم که باید این شاخصه ها رعایت بشن. این شاخص ها در واقع یا شاخصه ها اگر در حوزه کسب و کار در بهره وری ببینید، من که عرض میکنم کسب و کار در واقع تولید هم زیر مجموعه کسب و کار قرار میگیره، در واقع ما فضای کاری در جامعهمون، کسب و کار در جامعهمون که تولید هم یکی از ارکان زیر مجموعه هاش هست، حتی بخش کشاورزی هم یکی از خدمات تولید، بخش کشاورزی، همه اینا زیر مجموعه در واقع بخش کسب و کار میشه. ما شاخصه هامون در شاخصه بهره وری در کسب و کار رو باید به گونه جدی بپردازیم. ببینید این شاخصه ها، یکی شاخصه بهره وری در نیروی کاره، در واقع عوامل انسانی که درگیر کار هستند در کسب و کار، چه در تولید، چه در خدمات، چه در کشاورزی، در هر کدوم از این موارد، در واقع موضوع مطالعه و افزایش بهره وری در شاخص نیروی انسانی هست. شما میدونید که عامل مهمی ما در کسب و کار داریم که یکی از عاملای مهمش نیروی انسانی است، در واقع آموزش نیروی انسانی به نوعی، تسلط نیروی انسانی، چون مقوله ما بهره‌وری، به مقوله بهره‌وری و مسائلی که حالا اگر فرصت بود حتما در جزئیاتش وارد خواهیم شد. یکی شاخص بهره‌وری در سرمایه و سرمایه‌گذاری است که در واقع افرادی که در حوزه کسب و کار در کشور فعال هستند، ایجاد کننده کسب و کار هستند، باید یاد بگیرن که چگونه بهره‌وری رو در شاخص سرمایه به نوعی ایجاد بکنن. ورود سرمایه، خروج سرمایه، حالا حضرت علی جناب آقای طبیعی اشاره فرمودید به موضوع این که فروش به حال بخشی از تأمین سرمایه در حوزه کسب و کار از فروش ایجاد میشه، یعنی یه محصولی تولید میشه، فروخته میشه، باید کیفیتش دیده بشه، همونطور که حضرت علی، برای اینکه فروش بره بالا، برای اینکه این پول برگرده، قطعا باید این اتفاق بیفته. اینو ما در برنامه‌های دیگه ای من یادم هست خدمت حضرت عالی بودیم در موضوع تولید که به بحث در واقع کیفیت کالای تولید شده هم پرداختیم، که حالا اون مقوله بسیار مقوله شاید مفصلی باشه، الان واردش نمیشه. و یکی شاخص بهره‌وری برای عوامل درگیر در کسب و کار. ببینید مثلا فرض فرمایید در واحد تولیدی خود ارتقاء سطح ماشینالات تولید، مثلا تجهیزات تولید، مواد اولیه و برنامه زمانبندی صحیح استفاده از نیروی کار و در واقع امکانات، مثلا فرض کن امکانات برق، آب، امکاناتی که نیاز داریم،
حتی مکانی که انتخاب شده
و حتی زمین، اینا همه در واقع شاخصه هایی است که در حوزه بهره وری باید به صورت جداگانه به اینها پرداخت. ببینید در حوزه نیروی انسانی و نیروی کار به شدت موضوع بهره، ببینید شما وقتی توی وارد واحد تولیدی ورود پیدا می‌کنید، تک تک افراد از فردی که در مثلا فرض کنید بعد به ورود در یک واحد تولیدی مثلا در جایگاه انتظامات و نگهبانی اینو هست نشسته، تا اون شخصی که در رأس هرم به عنوان مدیر در اون واحد تولیدی وجود دارن، هر کدوم از اینها یک مسئولیتی دارن که این مسئولیت به شدت بهره وری در کنارش میتونه جایگاه کاری این در واقع کیفیت این کار رو تغییر بده و جایگاه این کار رو تغییر بده. هر کدوم از اینا اگر به نوعی آموزش داده بشن نیروی کار که این بهره‌وری در شاخص کار اجرای کارشون که بحث نیروی انسانی است تا چه حد میتونه تأثیرگذار باشه و روند صحیح رو ببرن جلو، خب این خودش تأثیرگذار است.
من سپاسگزاری میکنم شنوندگان گرانقدر رادیو ایران، شما شنونده برنامه میزبان هستید از این شبکه و ما در این برنامه به موضوع بهره‌وری پرداختیم با کارشناسانی که در برنامه حضور دارن و این بحث رو با مهمانانمون ادامه خواهیم داد. از اینکه به این برنامه و به این شبکه توجه کردید ممنونم. درخواست میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. ممنونم از توجهتون خانم دکتر کبیرفر. با توجه به نکاتی که آقای دکتر شاملی بیان کردن در بحث بهره‌وری کلان، بحث تولید و اینکه ما چگونه بتونیم در عرصه سرمایه‌گذاری بکنیم، در عرصه‌های مختلفش و از نیروی انسانی مطلوب استفاده بکنیم که هزینه‌ها رو پایین بیاریم و بتونیم کالای مرغوب ارائه بدیم در تمام زمینه‌ها، حالا حتی بحث خدمات هم که ایشون اشاره کردن، به بحث کشاورزی اشاره کردن، نگاه چیست از لحاظ فرهنگی، ما چگونه تو این زمینه کار کردیم؟ به نظر میاد که در حال حاضر که داریم با هم صحبت میکنیم، بخشی از جامعه خود به خود، شاید بخش فرهیخته جامعه، بخش دانشگاهی جامعه، به نوعی به این بحث بهره‌وری توجه داشتن، ولی آحاد مردم توجه ندارن و شاید ارزون خریدن رو نوعی بهره‌وری بدونن. شما از لحاظ فرهنگی چگونه می‌بینید این موضوع رو؟
من در تکمیل فرمایشات آقای دکتر این مطلب رو می‌خوام اشاره کنم. ما در بعضی موارد نیروی انسانی به تعداد کافی داریم، ماشین‌آلات داریم در بعضی موارد، حالا اینکه در بعضی موارد کاستی داریم اونها رو به جای خود. یک حلقه گمشده به نام فرهنگ کار داریم، یعنی نیروی انسانی به راحتی این طنزهای تلخ رو در بین خودشون رد و بدل میکنن که کار زیاد مال تراکتوره. این خیلی خطرناکه، یعنی ما داریم به هم یاد میدیم که نباید زیاد کار کنیم. مقایسه میکنم با کشور ژاپن که میگه مردن در اثر کار که اصطلاحش کاروشی هست، این افتخار محسوب میشه. ما به همدیگه در محل کار یاد میدیم که مگه از جیب تو میره؟ چرا انقدر دلت میسوزه؟ یعنی بارها و بارها ما این رو شنیدیم از نیروهای توانمند و دلسوز که بعد از یه مدت وقتی میرن در یک فضای سازمانی قرار میگیرن، بعد از یک بازه زمانی فرهنگ سازمانی به اینها مجال خوب کار کردن رو نمیده.
من یه کمک به صحبت شما بکنم که از ژاپن مثال زدید. بله. ما در فرهنگ دینیمون داریم که کسی که در حین کار بمیره شهید نام میگیره.
الان من اینا تکمیل میکنم فرمایش شما رو. یا مورد دیگهی که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که حالا در همین ادامه صحبت شما، ما در فرهنگ بومی خودمون قبلا داشتیم که الان هم داریم، ولی اینکه چقدر عمل میکنیم خب قضاوت با خود شنونده هاست، که اگر کسی امروزش با دیروزش یکسان باشه خسران کرده. همین مفهوم در ژاپن مدیریت شد به عنوان یک مدل بهره‌وری به نام کایزن. کایزن یعنی بهبود مستمر، یعنی دائم ما باید در حال رشد و بهبود باشیم. ولی ما عملا این آموخته های دینی ملی اینهایی رو هم که داشتیم نتونستیم در عمل اجرایش بکنیم. چرا؟ چون اینها رسوخ نکرده در اندیشه مردم، تبدیل به یک ارزش نشده برای افراد. یعنی واقعا باید افراد به این درجه از شعور و درک برسن که اگر من دارم جایی کار میکنم، این کار انگار کار من هست. و به عکس مدیران هم به همین ترتیب، یعنی نیروی خوبی میره در یک محلی کار میکنه و میگه وقتی کسی که بسیار ضعیفتر از من کار میکنه و صرف روابط در این محیط قرار گرفته مزایای بهتر از من داره، من انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر ندارم. یعنی اینها سمهایی است که در فضای فرهنگی کار ما وجود داره.
چیکار باید بکنیم خانم دکتر کبیری فر؟
ما نیاز به یک اصلاح فرهنگی جدی داریم که باز هم من تاکید میکنم بهترینش آموزش و ایجاد انگیزش و رسانه‌هایی که از ابزارهای قدرتمنده. جای تبریک داره که شما به این مقوله دارید میپردازید، این مهم رو دیدید و احساس نیاز کردین که به این مبحث بپردازین. من مثال‌های دیگری میتونم براتون بزنم که ما در قرن سوم و چهارم حکیم فردوسی فرمودن توانا بود هر که دانا بود. همه ما خوندیم، امتحان دادیم و نمره‌ش هم گرفتیم. چند دهه پیش الوین تافلر اومد گفته knowledge is power، دانش قدرت است. از نظر مفهومی این دوتا هیچ فرقی با هم ندارن، ولی اونها این رو فهمیدن و کردن مبنا و بیس مدیریتی به نام مدیریت دانش و گفتن عجب چیزی، یعنی اگر کسی دانش داشته باشه قدرت هم داره. و این مهم رو خیلی پررنگ براش برنامه ریزی کردن. ولی ما این چیزی که اصلا از قرنها پیش داشتیم و میدونستیم در اجرا بهش نمیپردازیم. ما چه برنامه داریم برای افزایش آگاهی و دانش مردم؟ اگر ما میخوایم مردمی قدرتمند داشته باشیم، کشوری قدرتمند